ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه دهم شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 31 اوت سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوعی رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نخستین پرواز میان اسرائیل و امارات صبح امروز دوشنبه از تل آویو به مقصد ابوظبی حرکت کرد. این پرواز تجاری 3 ساعته که رسانه‌های اسرائیلی آن را تاریخی خواندند از فرودگاه بن گوریون تل آویو انجام گرفت. بر روی بدنه این هواپیما به 3 زبان عربی، انگلیسی و عبری پیام صلح درج شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 17 روز پیش در پیامی از توافق صلح میان امارات متحده عربی و اسرائیل خبر داد. در همین حال مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر به امارات متحده ایران را بزرگترین تهدید در منطقه خواند. جرد کوشنر به همراه شماری از مقامات ارشد آمریکایی و اسرائیلی برای نهایی کردن توافق درباره عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل به ابوظبی سفر کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز به اظهارات آقای کوشنر واکنشی نشان ندادند. دولت آمریکا در چند سال گذشته تلاش کرده است آن دسته از کشورهای عربی منطقه را که نگران تهدیدهای ایران هستند به برقراری مناسبات با اسرائیل ترغیب کند. نوید افکاری از شرکت کنندگان در اعتراضات مرداد سال 97 در شیراز که به 2 بار اعدام محکوم شده در پیامی صوتی بر بیگناهیش تاکید کرده و از مردم خواست صدای او و خانواده‌اش باشند.
من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ظلم‌ستیزه.
این دو برادر دیگر نوید افکاری به نام‌های وحید و حبیب افکاری هم به زندان‌های طولانی مدت و شلاق محکوم شدند. این سه برادر متهم به قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آفا در مرداد 2 سال پیش هستند. این در حالی است که مادر این سه متهم می‌گوید فرزندانش به شدت شکنجه شدند. بهیه نامجو اتهام وارد علیه پسرانش را رد کرده و خواستار برگزاری دادگاهی عادلانه شده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی می‌گوید به دلیل شیوع کرونا ویزای شنگن فعلا برای شهروندان ایرانی صادر نمی‌شود. به گفته مقصود اسعدی سامانی با وجود برقراری پرواز مستقیم بین ایران با فرانسه، هلند و اتریش هنوز امکان سفرهای گردشگری و غیر ضروری به این کشورها فراهم نشده است. بنابر بیانیه‌های سفارتخانه‌های اروپایی در ایران، شهروندان ایرانی با ویزای نوع C توریستی تا اطلاع بعدی امکان سفر به این کشورها را ندارند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 109 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته 1642 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شده است، گفت تاکنون 375212 نفر هم در ایران به کرونا مبتلا شدند. خانم لاری در حالی تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران را بیش از 21500 نفر اعلام کرده که بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بارها نسبت به صحت این آمار ابراز تردید کردند. و خبر آخر این که میشل آون رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. مصطفی ادیب 48 ساله سفیر لبنان در آلمان دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهایی از نخست وزیران پیشین است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم روز گذشته اعلام کرد در تشکیل دولت جدید همکاری میکند.
بله، همکارم رضا جمالی بود که مشروع خبرها رو به آگاهی میرسوند. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا رو به آگاهیتون میرسونیم.
درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه رو شکل دادن کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن.
نگاهی داریم به گزارش یک روزنامه در ایران که از کهنسال بودن تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
ایران شاید اول انقلاب یکی از حکومت‌ها و دولت‌هایی بود که جوان‌ترین نیروها در سر کار بودند، اما گویی پا به پای حکومت پیر شدند و همچنان موندند.
موضوع حکم اعدام نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های سال 97 دستگیر شد رو هم بررسی می‌کنیم.
نتیجه گیری که میشه کرد اینه که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قتل دست داشتند.
تحولات لبنان رو هم از نظر دور نخواهیم داشت که یک دیپلمات مأمور تشکیل دولت در این کشور شده است. همه اینها و بیش از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. هرچند سخنگوی وزارت بهداشت هر روز آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا را اعلام می‌کند، ولی برخی منابع خبری شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران تا پایان تیر ماه را حدود 42 هزار نفر گزارش کردند. با وجود هشدار مقام‌های بهداشتی نسبت به شیوع دور جدید کرونا، گزارش‌ها از موج سفرها در ایام تاسوعا و عاشورا به استان‌های شمالی حکایت دارد. وضعیت در سایر نقاط جهان هم تعریفی ندارد. همکارم فرهنگ قویمی در ارتباط مستقیم با ماست تا به جزئیات مربوط به گسترش بیماری کووید 19 بپردازیم. فرهنگ، ابتدا لطفاً از تازه ترین آمار مرگ و میر کرونا در ایران آغاز کنیم و اشاره‌ای هم داشته باشیم به استانهایی که در وضعیت قرمز هستند. آیا همچنان 13 استان در وضعیت قرمزن؟
بله شاهین، با درود. به گفته خانم لاری، در واقع سادات لاری، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، قزوین و زنجان در وضعیت قرمز قرار دارند. این 13 استان از هفته پیش همچنان در این وضعیت بوده و هستند. به هر حال در ارتباط با شمار جان باختگان بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 در 24 ساعت گذشته، هم به گفته همین خانم لاری 109 نفر جان باختند و می‌بینیم که در یک هفته گذشته در واقع شمار قربانیان بر اساس آمار دولتی البته هر روز کمتر شده. به گفته خانم لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، تا روز دوشنبه جمعاً 21570 تن در ایران جان باختند. البته همونطور که اشاره کردی، صحت این آمار دولتی مورد تردید منابع مستقل هست و شمار واقعی بیماران و قربانیان کرونا سوی این منابع بیشتر از ارقام دولتی. شاهین،
در مورد باز شدن مدارس خبرهای زد و نقیزی شنیده میشه و ظاهرا قراره که با آغاز مهر ماه مدارس بازگشایی بشن و دانش آموزان در مدارس حضور پیدا کنن. در این مورد چه خبر تازه‌ای هست؟
دقیقاً به موضوع خوب اشاره کردی. با وجود اینکه خبرهای زد و نقیزی وجود داره، امروز وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی در مورد بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌ها یا به صورت آنلاین گفت که به غیر از مناطق قرمز، همین در واقع 13 استانی رو که ذکر کردم، البته ممکنه تا هفته آینده بیشتر یا کمتر بشه، به گفته او سایر مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد. او همچنین گفت که آموزش تلویزیونی هم از 15 شهریور اجرایی خواهد شد که برای آن دسته از کسانی است که از راه دور در واقع آموزش می‌بینند و دسترسی ندارند که برند به کلاس‌ها. این رو هم اضافه کنم که در برخی مناطق حتی کلاس‌های واقعی هم در وضعیت نامساعدی است و دسترسی به کامپیوتر یا تبلت هم برای خانواده‌های فقیر یا کم درآمد میسر نیست. به هر حال تدریس آنلاین یا از طریق تلویزیون باید بودجه‌ای برای خانواده‌های کم درآمد از طرف دولت در نظر گرفته بشه. چندی پیش هم این رو اضافه کنم که رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در همین مورد گفته بود که 3,225,000 دانش آموز به علت نداشتن تبلت یا گوشی امکان عضویت در شبکه شاد رو ندارند و به گفته او با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. شبکه شاد هم چند ماه پیش با شیوع کرونا برای آموزش از راه دور برای دانش آموزان راه اندازی شد. به هر حال اگر دولت بودجه‌ای برای آموزش از راه دور و برای خانواده‌های کم درآمد اختصاص نده، به احتمال زیاد عده‌ای از این گروه از کودکان از دسترسی به آموزش در واقع دور خواهند بود.
بله ممنونم. چیزی در حدود 50 ثانیه وقت داریم، اگه ممکنه نگاهی داشته باشیم به جهان و گسترش بیماری کووید 19.
عرشبت که شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 شاین از مرز 25 میلیون نفر فراتر رفته و سرعت واگیری ابتلا به این ویروس هم بیشتر شده. تنها در مدت 3 روز در هفته گذشته در جهان 1 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان همچنان رو به افزایشه و با تعطیلات تابستونی از این شمار کم نشده. البته تفاوتی الان کرده با گذشته این است که بیشتر جوانها مبتلا میشن به این ویروس کووید 19.
بله ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما در پی اظهارات متناقض مقامهای ارشد حکومت ایران درباره تأثیر سفر در شیوع ویروس کرونا، گزارش شده که در طی تعطیلات روزهای اخیر نزدیک به بیش از 5 میلیون نفر از مردم اقدام به سفر کردند. عزاداری‌ها بدون رعایت فاصله گذاری دلیل دیگری است برای نگرانی در مورد خیز جدید همگیری ویروس کرونا. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش همشهری آنلاین، میلیون‌ها نفر توصیه‌های ستاد کرونا را جدی نگرفته و در ایام تعطیلات به سفر رفتند. از بامداد چهارشنبه تا بامداد یکشنبه به ویژه جاده‌های شمالی کشور شاهد رکوردی بی سابقه در زمان کرونا بودند. آن هم پس از آن همه هشدار و درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم برای پرهیز اکید از سفرهای غیر ضروری. یک نگاه به عکس این گزارش از راه بندان جاده‌ای که سراسر پوشیده از اتومبیل است، بی اختیار این پرسش را پررنگ می‌کند که آیا کسی از کرونا و ابتلا به آن نمی‌ترسد و میلیون‌ها نفر جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند؟ سوالی که امروز مسئولان بهداشتی را در ایران به خود مشغول کرده است. آنها خطر چنین رفتاری را تنها متوجه شخص تصمیم گیرنده برای سفر نمی‌دانند، بلکه می‌گویند او می‌تواند عامل شیوع و سرایت ویروس کرونا به بسیاری دیگر هم باشد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هفته‌های آینده را به دلیل مسافرت نزدیک به 5 میلیون نفر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته‌های پرخطر قلمداد می‌کند.
درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه را شکل دادن، کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو، و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2 الی 7 افزایش موارد بستری، و متاسفانه 4 الی 6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهد.
معاون وزیر بهداشت ضمن درخواست دوباره از شهروندان برای صرف نظر از سفرهای غیر ضروری و حتی سفرهای ضروری در برهه باقی مانده از تابستان به احتمال ایجاد محدودیت‌های نیز اشاره می‌کند.
این تجربه تلخ ما و تجربه تلخ کشورهای مثل اسپانیا، انگلستان و آلمان نشون داد که اگر فقط در مورد سفر اکتفا کنیم به درخواست موفق نخواهیم بود و احتمالاً لازم هست بعضی از مقررات هم در این زمینه وضع بشه.
علت کاهش حساسیت‌های عمومی به خطر شیوع گسترده کرونا چه می‌تواند باشد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
3 عامل اصلی میشه اسبور در ایران و کشورهای دیگه. اول عدم آگاهی افکار عمومی از خطرات و اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از طرف مسئولین اعلام میشه. دوم غیر قابل درک بودن سیاست‌ها و تدابیری که نهادهای مسئول اعلام میکنن. و سومین عامل هم بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای رسمی و باور نکردن حرف‌ها و توصیه‌های اونهاست. در هر کشوری در دنیا ما با یک ترکیبی از این موضوعات سر و کار داریم وقتی که جامعه به اندازه کافی توجه نمی‌کنه به راهنمودهای بهداشتی. در ایران به نظر من با هر سه پدیده همزمان سر و کار داریم و اگر فقط 4 میلیون نفر راهی استانهای شمال میشن بدون در گرفتن بقیه جاهای ایران، این نشون میده که یک شکاف عظیمی بین جامعه افکار عمومی و نهادهای رسمی وجود داره.
رضا خوشنود معاون ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید که فرا رسیدن پاییز بر مشکلات خواهد افزود، چرا که کرونا به موجی از بیماری‌های عفونی و تنفسی افزوده خواهد شد. او این سفرها را دارای عواقب دانسته است.
متاسفانه فکر کنم با این بی‌مبالاتی و رعایت نکردن هموطنان عزیزمون که هم در خیلی از مراکز فاصله اجتماعی رو رعایت نکردن و با این مسافرت اخیرشین، من فکر میکنم متاسفانه دودش به چشم همه مردم خواهد رفت، به خاطر اینکه خیلی از افرادی که از سفر برگشتن ممکنه هنوز علامت نداشته باشن یا علامتی رو فعلا بروز ندن. ما این خواهش رو داریم که نمیدونیم در طول سفر که رفتن چه تماس‌هایی رو با هم دیگه داشتن که موجب اشاعه بیماری شده باشه. ما این خواهش داریم که 5 الی 7 روز حداقل رعایت بکنن از اجتماعات و جمع شدنها در منازل و در مراکز خرید اجتناب بکنن، که اگر در طی این مدت علامتی از بیماری بروز کرد که سریعا به مراکز درمانی مراجعه بکنن، ممکنه توی این مدت اینا ناقل باشن و متوجه نشن و این مدت رو هم به معاشرت ادامه بدن و باز افراد بیشتر به آن آلوده بکنن.
رضا خوشنود معاون ستاد ملی مقابله با کرونا به دیگر گرد همایی ها نیز اشاره می کند که شاید آن را بتوان اشاره‌ای به مراسم سوگواری های ایام عاشورا دانست، مراسمی که به شهادت فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی اغلبشان بدون ماسک و رعایت فواصل فیزیکی انجام شدند و این در حالی است که شخص رئیس جمهوری، وزیر کشور و بسیاری از مقامات صمیمانه از رعایت شدن پروتکل های بهداشتی در این مراسم قدردانی کردند. سعید پیوندی جامعه شناس این را نشانه یک هرج و مرج در جامعه ایران می خواند.
واقعیت اینه که ما با اپیدمی سر و کار داریم که همه ابعاد آن از نظر علمی تا کنون شناخته شده نیست و به خاطر همینم نوع ارتباط و خبررسانی مسئولین در رابطه با افکار عمومی در همه کشورهای دنیا به یک چالش سیاسی بهداشتی مهم تبدیل شده. حالا اگر ما به ایران برگردیم میتونیم بگیم که در این حوزه ما با یک آشفتگی و هرج و مرج اطلاعاتی و ارتباطی کامل سر و کار داریم. حرفای ستاد کرونا و مسئولین بهداشتی با بقیه مسئولین دولتی متفاوته و حرفای نهادهای مذهبی که قدرت زیادی هم در ایران دارن با نهادهای دیگه دولتی یا بهداشتی همیشه همخوانی نداره. برای همین هم ما با یک هرج و مرج کامل سر و کار داریم در زمینه اطلاعاتی و خبری. رئیس جمهور صحبت از موفقیت در مهار بیماری کرونا میکنه در حالی که ستاد کرونا دائم در حال اظهار نگرانی از پیامدهای عدم رعایت مسائل بهداشتی و نادرست بودن سیاست‌های کشور سخن به میاره. اگر ما بخوایم یه مثال روشن بزنیم، همین برگزاری مراسم محرمه که بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد اجازه داده شد و همه ما شاهد بودیم که ده ها هزار نفر بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی جمع شدن، در خیابانا اومدن، راهپیمایی کردن، سینه زدن، ولی همزمان ستاد کرونا از مردم میخواد که به مسافرت نره. اینا با هم دیگه متناقضه و این نشون میده که در ایران ما با یک سیاست منسجم و روشن و یک گفتمانی که برای مردم قابل فهم باشه سر و کار نداریم و دلایل اتفاقاتی که در ایران میفته و بسیار هم ناگوار هم از جمله همین آشفته سری ها و هرج و مرج خبری و اطلاعاتی و سیاسی که وجود داره.
احتمال شیوع گسترده کرونا در هفته های آینده را باید تنها به گردن مسافران انداخت و آنها را سرزنش کرد یا هیئت های مذهبی و شرکت کنندگان در سوگواری ها را هم باید با آنها هم داستان دانست؟ پاسخ هرچه هست دامنگیر همه شهروندان خواهد شد.
گزارشی بوده از الهی روان شد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به استعفای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سن 66 سالگی به علت ضعف جسمی نوشت: در ایران افرادی بالای 80 سال سن داریم که برای راه رفتن مشکل دارند، ولی مسئولیت‌های حساسی بر عهده آنان است. در این یادداشت به فرد خاصی اشاره نشده، ولی مهم‌ترین نهاد فعال در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های رهبر و انتخاب رهبر آینده را بر عهده دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
هرچند آمار دقیقی وجود نداره، ولی با یک نگاه اجمالی میشه متوجه این عیب بود. در ایران شاید اول انقلاب یکی از حکومت‌ها و دولت‌هایی بود که جوان‌ترین نیروها در سر کار بودند، اما گویی پا به پای حکومت پیر شدن و همچنان موندن. شاید بی‌شباهت نباشه یه مقدار الان وضعیت سنی مدیران ما با وضعیت ترابری که ما در خیابان‌ها و جاده‌ها می‌بینیم که ماشین جدید کم وارد میشه و ماشین‌های قدیمی هم دیرتر از رده خارج میشن. حالا مشکل کجاست؟ من فکر می‌کنم مشکل در معیوب بودن حکمرانی در ایرانه، که نه مبتنی بر دموکراسیه، یعنی دموکراتیک، نه مبتنی بر کارآمدیه. چرا اینطوریه؟ چون نظام عقیده محور و گزینش محور، یعنی نیروهایی که در نظام اداری و سیاسی بالا میان، اینا باید گزینش بشن، نه بر اساس شایسته سالاریشون، بلکه بر اساس ارادتشون. و هر چقدر حکومت بدنی اجتماعیشو از دست میده، این ارادتها کاهش پیدا میکنه، در نتیجه نیروهای کمتری میتونن از این فیلتر رد بشن. یعنی ملاک اطاعت پذیری و سرسپردگی، نه کارآمدی. این حکمرانی معیوب یه مشکل دیگه هم داشته و اون سیاست حذفی در ایران بوده. یعنی هر کسی از اصل افتاده از اصل هم افتاده. چرخه قدرت در ایران سالم نبوده، یک روند حذفی بوده که شما از ابتدای انقلاب تا حالا میبینید. از آقای بنی‌صدر شروع میشه، دیگه میاد تا اعماق حکومت آقای موسوی و کروبی و اینها. گویی که هر کسی هر جا سوار این چرخ فلک قدرت شده، بایستی سعی بکنه که از اون بیرون نیاد، و بیرون نیفتشون بازگشتش بسیار دشوار خواهد بود. و این سیاست بی‌رحم و بی‌اصولی بوده در ایران. یعنی افراد باید سعی بکنن که دو دستی به قدرت به اصطلاح بچسبن. یعنی از یه طرف مشکل تولید نیروی جدید وجود داره، چون که به علت نظارت استصوابی و ولایت فقیه مردم نمیتونن نیروهای جدید تدریخ کنن به حکومت، چون باید از فیلتر حکومت رد بشه نظارت استصوابی. حالا میشه یک تبصره‌ای هم داشت اینجا: به لحاظ ناخودآگاه جمعی ما ایرانی‌ها نوعی اعتماد محور هستیم، شاید برخواسته از تاریخ ناامن ایرانی باشه، و این اعتماد رو به جوان‌ها کمتر داریم، و این یک مشکل روانشناختی هم باشه. اما مشکل اصلی در اون چرخه معیوبه که باعث میشه هم از طرفی تولید جدید صورت نگیره و از طرفی نیروها هم از قدرت خارج نشن. و البته میشه در اینجا یک اظهار تأسف هم کرد که واقعا حکومتی که روحانی ترین حکومت جهانیه، یعنی بیشترین تعداد افراد ملبس به لباس دین و مدعی روحانیت و معنویت درش هستن، جسمانی ترین و مادی ترین حکومت و افراد دو دستی به قدرت چسبیدن و جز مرگ اونها رو از قدرت جدا نمی کنه.
الان همزمان با گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده، خبری هم منتشر شده مبنی بر اینکه آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، مدعی شده که ذات حکومت جمهوری اسلامی ضد فساد هست، در صورتی که همین نکته که افرادی مسن همچنان ترجیح میدن بر سر قدرت بمونن، خودش با معیارهای جهانی یک نوع فساد هست.
بله، حکومت ایران حکومت اقلیت بر اکثریت، یعنی یک اقلیتی با استفاده از اصل ولایت فقیه و نظارت استصوابی بر اکثریت حکومت میکنه. اما این حکومت به علت سیاستهاش مرتب در حال ریزشه، یعنی اون اقلیت هم دچار ریزشه. چگونه میشود اون اقلیت رو مطیع و سرسپرده و حاضر یراق برای دفاع از حکومت نگه داشت؟ بایستی بهش امکانات و رفاه و رانت داد، و این منشأ فساده. جدا از عدم شرخی سالم قدرت و نفتی بودن ایران هم کمک میکنه به این فساد، اما بالاتر و مهمتر از نفتی بودن، این حکومت اقلیت بر اکثریت و اختزاعات اونه. و برعکس آقای رئیسی باید گفت که فساد جزء ذات این نوع حکمرانی است که پیر بودن حاکمانش یکی دیگر از ممیزهاش هست.
گفتگویی بود با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه کنید.
مردم ایران اکثرا خواستار آزادی خانم نسرین ستوده شدند. چرا نظام که این همه ادعای قدرت میکنه و عمق استراتژیک برای خودش تعیین میکنه از یک خانم واقعا باید گفت تکیده و مریض میترسه؟ چرا میترسه اینقدر؟ علت ترسش چیه؟ ایشون میخواد چیکار کنه؟ مسلسل داره، موشک داره، هواپیمای جنگی داره، فرمان قتل عام میخواد صادر کنه. میخواد چیکار کنه این؟ این خانم با قلم و با بیان و با منطقش ریشه خرافات رو میخواد بزنه. میخواد در مغازه دین فروشی رو به نوعی گل بگیره. وحشت از اینه. فعلا کار دیگه نمیخواد بکنه. نه قاتله، نه آدمکشه، نه دزده، نه دروغ میگه. فقط همین.
دلیل استعفای آقای شینزو آبه بیماری و نرسیدن کامل به اون چیزهایی که باید انجام بده. یعنی میگه من نمیتونم، شرایطی رو ندارم که کاری رو که به عهده من گذاشتن انجام بدم. ایران برعکس، آقایون هیچ کدومشون نه سلامت جسمانی دارن، نه سلامت عقلانی، نه سنی که بتونن اصلاً کار مفیدی انجام بدن. اینها وظیفه انجام نمیدن، فقط خدمت گذاری به رهبر رو انجام میدن. این است که ایران به هیچ جا نمیرسه.
و یکی تان سوال کنه این 30 میلیون مشترک که برقشان مجانی شده، یعنی پول برقشان نمیگیره، کجا نه دقیقا؟ ایران، لبنان، فلسطین، یمن، کجا نه؟ ایران که نیسته، مطمئنم ایران نیسته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به دوبار اعدام محکوم شده، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد.
درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرد. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفم به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزن و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانوادم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
بله، در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگویی کرده.
پس از مطالعه تمامی پرونده، در واقع نتیجه گیری که میشه کرد اینی که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قصد دست داشتن. در پرونده به صراحت نوشته شده که نوید به قاضی در دادگاه گفته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و اصلا این اعترافها رو قبول نمی کنه. بجز این اعترافهای زیر شکنجه، تنها شاهدی که وجود داشته فردی بوده که پس از 45 روز ایشون به دوتا موتورسوار مشکوک شده بوده، پس از 45 روز با نوید و وحید روبروش میکنن و این قادر به شناسایی این افراد نیست و میگه که نوید فقط از بینی به پایین اندامش شاید شبیه باشه. یعنی که این در هیچ دادگاهی در جهان که زده ای سلامت داشته باشه این شواهد رو قبول نمیکنه. هم اعتراف زیر شکنجه قابل قبول نیست بر اساس قانون اساسی و هم شکنجه ممنوعه. دقیقا به همین دلیل میگم که وقتی که قاضی و دیوان عالی کشور حتی هیچ گونه توجهی به این گفته های ندید که اعتراف زیر شکنجه ازش گرفته شده، اینا بدون توجه به این احکام رو قبول میکنند، تایید میکنند، یعنی که در واقع تصمیمشون رو از قبل گرفتند. ببینید جمهوری اسلامی الان چند ماهه که مصممه که در ارتباط با اعتراضات افرادی رو اعدام کنه، چون که در حال حاضر بزرگترین بیم جمهوری اسلامی اعتراضات بیشتر هست و برای جلوگیری از اعتراضات تنها راه حلشون ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست. وقتی که اون 3 نفر رو و بعد اون 5 نفر رو نتونستن به خاطر کارزارهای در واقع داخل کشور و واکنش‌های بین‌المللی اعدام کنند، مصطفی صالحی متاسفانه اعدام شد که در موردش زیاد اطلاع نداشتن نهادهای حقوق بشری و الان نوبت نوید هست. احتمالاً نویدهای دیگر هم در این صف اعدام قرار دارند. یعنی این در واقع این مانور قدرت برای مجامع بین المللی نیست، این برای اون جوانایی هست که میرن توی خیابونها و اعتراض میکنند. در واقع هدف این اعدامها مردم عادی، جوونا، کارگرا، همون کسایی هستن که به گرونی اعتراض کردن. این پیامی که جمهوری اسلامی میفرسته اینه که اگر بیاین بیرون ما باهاتون اینطور برخورد میکنیم و خب این پیام میرسه. ما در دهه 60 دیدیم این افرادی که در صد قوه قضاییه هستن همونایی هستن که دهه 60 هم دست دست مردم رو اعدام میکردند. اون موقع متاسفانه اطلاع رسانی مثل امروز وجود نداشت، ولی امروز این امکان هست که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره. و من فکر میکنم، یعنی اون صحبتی که نوید کرد، من واقعا امیدوارم که همه مردم هر کجا که هستند این هزینه رو بالا ببرند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم. اما میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه مصطفی ادیب را مسئول تشکیل کابینه کرد. مصطفی ادیب 48 ساله سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم روز یکشنبه اعلام کرد در تشکیل دولت جدید همکاری می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از وضعیت لبنان در این موقعیت خاص پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
در تاریخ معاصر لبنان شاید یکی از کم سابقه ترین انتخاب ها باشه که اینقدر سریع انجام شده، اونم خب زیر فشار بحران هایی که لبنان باش درگیره و خصوص بعد از این انفجار بزرگی که صورت گرفت و خساراتی که بار آورد، در کنار بحران های قبلی که خب بحران ناکارآمدی و تزلزل مشروعیت دولت های قبلی، بحران اقتصادی که ورشکستگی بانک مرکزی لبنان، این که سازمان ملل میگه نصفی از جمعیت زیر خط فقر رفتند، در کنار خب بحران کرونا که الان تقریبا لبنان داره اوجش رو طی میکنه، اینها همه وضعیت رو به وجود آورده بود که بیش از پیش لبنان نیازمند کمک های خارجیه. و خب آقای مکرون به عنوان نماینده جامعه جهانی که رفت در همون روزای بعد از انفجار به لبنان، این پیشنهاد داد به لبنان که اگر میخواید جامعه جهانی دست شما رو بگیره، باید دست به یک سری اقدامات بزنید، دولتی کارآمد تشکیل بدید، به طرف انتخابات سریع پارلمانی پیش برید و اصلاحات به جریان بیاندازید و در عین حال بانک مرکزی که عامل اصلی این ورشکستگی اقتصادی بوده با سیاستاش، اون هم کارنامش زیر کنترل و وارسی قرار بگیره. الان با این انتخابی که شده، با کسی که برای این کار برگماردند، نوع نزدیکی که آقای ادیب به فرانسه داره و تاییدی که روش هست، به نظر میاد که حزب الله هم صلاح دیده که فعلا مخالفتی نکنه. همونطور که گفته شد وضعیت لبنان خرابتر از اونیه که بخواد فقدان دولت درش ادامه پیدا بکنه و نخوان دست به اقداماتی بزنن. احتمال نیروهای مثل حزب الله اینا تلاش خواهند کرد در جریان تشکیل کابینه و اقداماتی که بعداً آقای ادیب میخواد انجام بده، مهر خودشون رو بکوبن یا خواسته خودشون رو دوباره به میدون بیارن.
یک نخست وزیر اسبق لبنان در واقع فؤاد سینیوره در بیانیه‌ای گفته که هدف سیاسی و ملی همه در این بازه زمانی باید نجات لبنان باشه از زخمی که خورده. به نظر شما آقای ادیب توانایی این رو داره که لبنان رو از زخمی که به قول آقای سینیوره خورده رهایی بده؟
این یک واقعیتی که به هر صورت آقای ادیب هم با پشتیبانی همون نیروهایی که خودشون این وضعیتی به وجود آوردن که لبنان این زخم رو بخوره، دوباره با انتخاب اونا اومده به قدرت رسیده و احتمالاً اگر آقای میشل اون به هنگام معرفیش امروز گفته که لبنان باید بره به طرف داشتن یک دولت لائیک و سکولار و دیگه با این سهمبری قومی و مذهبی بخواد دولت تشکیل بده، اساس به هیچ اصلاحاتی و هیچ گونه مقابله‌ای با فسادی که این دولت فرا گرفته امکان پذیر نیست. توی همچین چارچوبی اگر این گروه هایی که کمک کردن و آقای ادیب امروز تایید کردن بخوان اون سهمبریشون، بخوان اون فسادی رو که در دستگاه دولتی داشتن و همه به نوعی آلاف و علوفی داشتن و شایسته سالاری در این حکومت اصولا جایی نداشته به خاطر این سهمبری قومی و قبیله‌ای، اگر بخوان این منافعشون رو ادامه بدن، طبیعیه که همچنان کارشکنی بکنن. ولی همونطور گفته شد لبنان به حیثیتی داره که اگر بخواد از کمک‌های بین‌المللی برخوردار بشه و صندوق بین‌المللی پول به توافق برسه، کشورهای غربی بهش کمک بکنن، اینها همه باید در جهت اصلاحاتی که مورد نظر اینهاست، قطعنامه‌هایی که سازمان ملل داده و از این دست پیش بره. خب اینها و نوع رابطه‌ای که آقای ادیب با کشورهای بین‌المللی داره، با عربستان داره، با فرانسه داره، اینها هم مزیت‌های آقای ادیب هستند. ولی به هر صورت چه ابعاد گسترده بحران، چه منافعی که به هر صورت نیروهای سیاسی درگیر در لبنان تا حالا داشتند، اینها همه موانعی هستند که آقای ادیب رو به کارش آسان نخواهم کرد. ولی از اون طرف هم طور گفته شد عدم وابستگی آقای ادیب به نیروهای سیاسی، پشتیبانی بین المللی، وضعیت بحران که به هر صورت باید برش راه حل پیدا بشه، اینها هم نقاط اتکایی هستند که آقای ادیب میتونه روش حرکت بکنه. هرچند هم طور گفته شد اگر بخوان انتخابات آزاد پیش از موعد برگزار کنن، چیزی که خب حزب الله و یه سری نیروهای دیگه باش مخالفن، از اون بعد اصلاحات که خود جلو بره حتما خل اصلاح حزب الله و ایجاد یک ارتش مستقل در دستور کار قرار خواهد گرفت که این هم برای حزب الله آسان نخواهد بود. همه اینها موانعی هستند که خب کارهای ادیب را آسان نمی کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مسعود مهرابی ناشر مجله معتبر و قدیمی فیلم در 66 سالگی در تهران درگذشت، کسی که به همراه هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در نقش مدیر مسئول و صاحب امتیاز از ستون‌های اصلی این مجله بود. همکارم محمد زرقامی با احمد طالبی نژاد منتقد سینما درباره تأثیرگذاری مرد در سایه مجله فیلم گفتگو کرده است.
مجله فیلم نخستین بار در سال 1362 رسما به خانواده مطبوعات ایران پیوست و من این رو دیگه‌ام حالا امروز گفتم و نوشتم که در شرایطی مجله پا به عرصه گذاشت که اهالی سینما سردرگم بودن، معلوم نبود که کی هست کی نیست، کی رفته کی مونده. اساسا چرخهای سینمای ایران تا حدودی میشه گفت متوقف مونده بود و اثراتی هم به هر حال مجله فیلم دقیقه دورانی که شروع کرد و بعد ادامه پیدا کرد، در کنار حالا خبرها و نمیدونم گزارش هایی که از تولید و فعالیت های سینمایی ارائه میکرد، شروع کرد به ارائه بحث های تئوریک و به قول حالا فارسیش نظری درباره مسائل فنی، مسائل استتیک سینما و خیلی کارهای دیگه که و بعد معرفی فیلمسازهای نقطه، فیلمسازهای ارزشمند ایران و جهان. و به هر حال به نظر من یکی از گام های مؤثر در شکلگیری سینمای پس از انقلاب بود. حالا اسمش سینمای نوین بذاریم و هر چی که بذاریم، که بعدها دیدیم که این سینما به هر حال حداقل طی دو دهه تقریبا میشه گفتش که در هیچ جشنواره در یکی نبود که بدون یک فیلم ایرانی برگزار بشه. حالا نقش آقای مرادی با آقای سلوکش اینجوری است که اساسا ببینید مجله فیلم مجله فرد نیست. واقعیت اینه که به عنوان کسی که 34-35 سال از 38 سال انتشار این مجله رو در کنار این دوستان بودن و یک زمان اینقدر تو مجله فعال بودن که همه فکر کردن من در کنار آقای مهرابی، آقای گلمکانی، آقای یاری رکن چهارم این مجله هستن، این را حتی یکی از مقامات سینمایی هم یه وقتی به من گفت. من چیزی که متوجه این مجله فرض نبود، یعنی نمیتونیم بگیم که این مسعود مهرابی بود یا این مسعود گلمکانی بود که این مجله رو که میتونست این مجله چیپ زردی باشه تبدیل کرد به یک مجله فرهنگی هنری و شأن و اعتبار بهش داد که کم سابقه داشته در مطبوعات سینمایی ایران. جهت مسعود مهرابی در مجله فیلم با خلاصه نمیشه. مسعود مهرابی اولین کتاب سینمایی جدی تاریخ سینما را عرض میکنم بعد از انقلاب رو منتشر کرده که حداقل از ابتدا تا جایی که الان به انقلاب میرسه و اینها هنوز یکی از معتبرترین کتاب هاست.
این روزها فیلم داستانی یلدا به کارگردانی مسعود بخشی با دوبله آلمانی در سینماهای آلمان در حال نمایش است. این فیلم درباره زن جوانی است که به دلیل قتل شوهرش به مجازات مرگ محکوم شده. یلدا پس از 20 روز نمایش در آلمان به ترتیب در سینماهای لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، فرانسه، آمریکا و چند کشور دیگر هم به نمایش در میاد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فیلم یلدا نمایش جهانی خود را ابتدا در جشنواره امسال ساندنس در ایالت یوتای آمریکا پشت سر گذاشت. این فیلم داستانی سومین ساخته بلند مسعود بخشی است که در فستیوال ساندنس با 12 اثر سینمایی دیگر به رقابت پرداخت و جایزه بزرگ بخش سینمای جهان این فستیوال آمریکایی را به دست آورد. پس از آن فیلم یلدا دومین نمایش جهانیش را در فستیوال امسال برلین تجربه کرد. مسعود بخشی کارگردان و فیلمنامه نویس یلدا این فیلم را پس از 7 سال ساخته و به گفته خود در آغاز کار دنبال تهیه کننده ایرانی میگشت، ولی هیچ سرمایه گذار ایرانی به جز یک نفر تمایلی به همکاری برای تولید این فیلم از خود نشان نداد تا اینکه سرانجام تصمیم گرفت فیلم یلدا را به صورت مشترک با 5 تهیه کننده خارجی دیگر بسازد. به این ترتیب یلدا تنها تولید مشترک سینمای ایران در سالهای اخیر است که در مجموع 6 کشور در ساخت آن سرمایه گذاری کردند. این فیلم بلند داستانی که در حال حاضر در سینماهای آلمان با دوبله آلمانی در حال اکران است، از زن جوانی به نام مریم میگوید که به دلیل فقر و تنگدستی خانواده مجبور به ازدواج موقت با مردی مسن‌تر از پدرش میشود و پس از چندی او را به قتل میرساند و در نهایت به مجازات مرگ محکوم میشود. در صحنه ای از فیلم یلدا مریم دیده میشود که در جشن شب یلدا از زندان به استودیوی یک برنامه پرتماشاگر تلویزیونی آورده شده تا از طرف تنها فرزند مقتول به نام مونا بخشیده شود. در این میان اما مجموعه اتفاقاتی در صحنه و پشت صحنه این برنامه زنده تلویزیونی رخ می‌دهد که مریم و مونا را در چالشی جدی برای تصمیم گیری قرار می‌دهد.
شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشید.
داره دروغ میگه، تو بودی.
بذار حرفشو بزنه.
اینو چیه داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست، قطعش کنید آقا.
حق داره والله.
بچه‌ها، بچه‌ها. من فقط میخوام اعدام بشه.
هرچی خواستی گفتی بخش. انصافا خودت جای اون خانم بودی میبخشیدی.
صدف عسکری، بهناز جعفری، بابک کریمی و فرشته صدر عرفانی از جمله بازیگران فیلم یلدا هستند. این فیلم بلند داستانی در حال حاضر با دوبله آلمانی در سینماهای آلمان در حال اکران است و پس از 20 روز نمایش به ترتیب در سینمای کشورهای لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، فرانسه، آمریکا و چند کشور دیگر به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب من هم در این ثانیه های پایانی به آگاهیتون برسونم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. www.facebook.com/radio.farda. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.